سلام به شما همراهان عزیز در این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به یکی از هیجان‌انگیزترین مرزهای دانش، جایی که فناوری داره تلاش می‌کنه توانایی از دست رفته گفتار رو به انسان برگردونه. منبع اصلی بحث امروزمون یک تحقیق خیلی جالب و مهمه از دانشگاه استنفورده که توی مجله معتبر سل چاپ شده. این تحقیق رفته سراغ یک موضوع شگفت‌انگیز، شاید کمی هم نگران کننده، رمزگشایی چیزی به اسم گفتار درونی. فقط فکرش رو بکنید، اینکه بشه افکار کلامی رو مستقیما به صدا تبدیل کرد، اونم بدون حرکت فیزیکی لب و دهان. این برای کسانی که به خاطر فلج شدید توانایی صحبت کردن رو ندارن چه معنی میتونه داشته باشه؟ خب بیاید این موضوع رو با هم باز کنیم. اول از همه این فناوری که صحبتش هست یعنی رابط مغز کامپیوتر یا BCI اصولاً چی و چطور کار میکنه، به خصوص توی این تحقیق استنفورد؟
حتما. ببینید، BCI اساساً دستگاه‌هایی هستن که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنن. یه جورایی میشن رابط بین مغز و کامپیوتر
که این سیگنال‌ها رو بخونه و تفسیر کنه.
دقیقاً. توی این مورد خاص از آرایه‌های خیلی خیلی کوچیکی از میکرو الکترود استفاده شده، یعنی چیزهایی حتی کوچیکتر از یه نخود که با جراحی خیلی دقیق روی سطح مغز کاشته میشن.
روی کدوم قسمت مغز؟
روی قشر حرکتی یا همون موتور کورتکس، بخشی که مسئول کنترل حرکات ارادی بدنه.
آها، همون بخشی که مثلا دستور حرکت دست و پا رو میده؟
درسته. و البته حرکات خیلی ظریف‌تری مثل حرکات عضلات گلو، زبان، لب‌ها، همونایی که برای حرف زدن لازم هستن. این الکترودا مثل میکروفون‌های فوق‌العاده حساسی عمل می‌کنن که سیگنال‌های عصبی این ناحیه رو ضبط می‌کنن.
خب این سیگنال‌ها که ضبط شدن چطوری میشن کلمه؟ یعنی نقش کامپیوتر اینجا چیه؟
سوال خوبیه. این سیگنال‌های خام از طریق کابل یا سیستم‌های جدیدتر به صورت بی سیم فرستاده میشن به کامپیوتر و اینجاست که جادو اتفاق می‌افته. الگوریتمای کامپیوتری، مخصوصاً الگوریتمای یادگیری ماشین،
همون هوش مصنوعی؟
بله، یه شاخه از هوش مصنوعی. این الگوریتم ها آموزش میبینن که الگوهای خاص فعالیت مغز رو تشخیص بدن، یعنی بفهمن هر الگوی سیگنال مربوط به چه قصدیه. این قصد میتونه حرکت دادن موس کامپیوتر باشه یا کنترل یه بازوی رباتیک یا توی بحث ما تولید گفتار.
خیلی جالبه. پس کامپیوتر در واقع داره زبان مغز رو یاد میگیره. تو تحقیق اومده که سیستم فونم ها رو رمزگشایی میکنه. فونم همون کوچکترین واحدهای صوتی کلامه، درسته؟ مثل ب، آ، س.
دقیقاً. ببینید، رویکرد قبلی که خیلی هم موفق بوده این بود که سیستم سیگنال‌های مربوط به تلاش برای صحبت کردن رو رمزگشایی می‌کرد.
تلاش برای صحبت کردن؟ یعنی چی؟
یعنی حتی اگه فرد به خاطر فلج نتونه واقعا حرف بزنه، وقتی سعی میکنه یه کلمه رو بگه، مغزش به خصوص توی همون قشر حرکتی یه سری الگوهای عصبی مشخص تولید میکنه. BCI این الگوها رو میخونه.
آها، پس قصد حرکت رو میخونه، نه خود حرکت رو.
دقیقاً، قصد حرکت عضلات گفتاری. بعد الگوریتم یاد میگیره که هر کدوم از این الگوهای تکرار شده مربوط به کدوم فونمه. مثل اینه که برای هر صدا یه اثر انگشت مغزی منحصر به فرد وجود داشته باشه.
و بعد این فونموت ها رو مثل پازل میچینه کنار هم؟
بله، دقیقاً. کنار هم میچینه و کلمات و جملات رو بازسازی میکنه. سرعت و دقت این روش تو سالهای اخیر واقعاً پیشرفت چشمگیری داشته.
خب، این روش خوندن تلاش برای گفتار به خودی خود شگفت انگیزه. اما این مطالعه جدید یه قدم فراتر رفته و تمرکز کرده روی چیزی به اسم گفتار درونی. این گفتار درونی فرقش با اون تلاش چیه؟ اینجا دیگه قضیه خیلی جالبتر میشه.
دقیقاً. گفتار درونی یا همون صدای توی ذهنمون چیزیه که همه ما تجربهش میکنیم. وقتی با خودمون حرف میزنیم کلمات رو تو ذهنمون میشنویم یا حس میکنیم داریم میگیمشون، ولی خب هیچ صدایی تولید نمیشه.
همون فکر کردن به کلمات.
بله، تصور کردن گفتار در ذهن. محققای اصلی این مطالعه آقای ویلت و همکارانشون میخواستن ببینن اصلا میشه این سیگنال‌های مربوط به گفتار صرفاً تصور شده رو خوند و رمزگشایی کرد؟
یعنی بدون اینکه فرد حتی تلاش کنه عضلاتش رو حرکت بده.
خب چرا این مهمه؟ اگه روش قبلی خوب کار میکنه، چرا برن سراغ گفتار درونی که شاید سیگنالش ضعیف‌تر باشه؟
سوال کلیدیه. چون برای افرادی که فلج خیلی شدیدی دارن، حتی همون تلاش برای صحبت کردن هم میتونه خیلی خسته کننده و کند باشه. انرژی زیادی میبره.
و شاید دقیق هم نباشه همیشه.
ممکنه. اگه فلج کامل نباشه، این تلاش ها میتونن باعث ایجاد صداهای ناخواسته یا مشکلات تنفسی بشن. اما خب، پتانسیل این رو داره که یه راه خیلی راحت‌تر، سریع‌تر و طبیعی‌تر برای ارتباط باشه.
شبیه فکر کردن عادی خودمون.
دقیقاً. تصور کنید همونطور که کلمات تو ذهنتون میان، مستقیماً تبدیل بشن به گفتار. این دیگه فقط ترجمه قصد حرکت نیست، بلکه ترجمه خود فکر کلامیه. یه جهش بزرگ واقعاً.
خب، تئوریش که فوق‌العاده است. حالا در عمل چی؟ تو مطالعه‌شون روی اون 4 نفر با ناتوانی شدید به چی رسیدن؟ موفق شدن این گفتار درونی رو بخونن؟
بله، نتایج اولیه خیلی امیدوار کننده بوده. در واقع با عنوان اثبات مفهوم، proof of principle خیلی مهمه. اونها دیدن وقتی شرکت کننده ها کلمات رو فقط تو ذهنشون تصور میکنن، باز هم الگوهای فعالیت عصبی مشخص و قابل تشخیصی تو همون قشر حرکتی ایجاد میشه.
عجب؟ یعنی مغز برای فکر کردن به کلمه هم از بخش حرکتی استفاده میکنه؟
ظاهراً اینطوره، حداقل تا حدی. جالبه که این الگوهای گفتار درونی خیلی شبیه الگوهای تلاش برای گفتار بودن، ولی خب همونطور که انتظار میرفت یکم ضعیف‌تر بودن.
و تونستن این سیگنال‌های ضعیف‌تر رو هم بخونن؟
نکته کلیدی همینه. با وجود ضعیف‌تر بودن، تونستن با الگوریتم‌های پیشرفته تا حدی این سیگنال‌ها رو رمزگشایی کنن و به کلمه تبدیلشون کنن.
پس نشون دادن که شدنیه، هرچند شاید هنوز دقتش به اندازه روش قبلی نباشه.
دقیقاً، دقتش هنوز پایین‌تره، ولی همین که نشون دادن اصولاً ممکنه، خودش یه قدم خیلی بزرگه. این یعنی دری باز شده به آینده‌ای که توش سیستم‌ها بتونن گفتار سریع و روانی رو فقط با خوندن افکار کلامی فرد ممکن کنن، بدون نیاز به هیچ تلاش فیزیکی. این برای شما که شاید دنبال راهی برای عزیزانتون هستین یا به آینده تعامل انسان و ماشین علاقه‌مندید، واقعاً یه چشم‌انداز هیجان انگیزه.
قطعا هیجان انگیزه. ولی خب همونطور که گفتم، این عبارت رمزگشایی افکار یکم آدمو نگران میکنه. بحث حریم خصوصی چی میشه؟ اینکه دستگاه افکاری رو بخونه که ما نمیخوایم بگیم؟ تو مقالم بهش اشاره شده بود، نشت افکار. این نگرانی چقدر جدیه؟
ببینید، این یه نگرانی کاملا بجا و بسیار مهمه. محققا هم خیلی جدی بهش پرداختن. بله، این احتمال تئوریک وجود داره که یه BCI، مخصوصا اونی که برای خوندن گفتار درونی طراحی شده، افکاری رو که کاربر فقط تو ذهنش مرور میکنه اشتباهاً به عنوان خروجی بده.
که خب خیلی خوب نیست.
اصلا خوب نیست، ولی چند تا نکته هست. اول اینکه BCI های فعلی هنوز اونقدر دقیق نشدن که بتونن تمام افکار درونی ما رو با جزئیات بخونن. اگه هم نشتی پیش بیاد، احتمالاً خروجیش یه سری کلمات نامفهوم و پراکنده است، نه افکار خصوصی شما.
نکته دوم؟
مهمتر اینکه محققا برای همین نگرانی راهکارهای مشخصی رو هم تست کردن و پیشنهاد دادن.
چه راهکارهایی؟ میشه جلوش رو گرفت؟
بله، خوشبختانه. برای BCI حالی که الان هستن و تلاش برای گفتار رو میخونن، یه روش جدید آموزشی برای الگوریتما پیدا کردن. به سیستم یاد میدن که سیگنال‌های ضعیف‌تر گفتار درونی رو که همزمان وجود دارن، بهتر نادیده بگیره.
یعنی فیلترشون کنه؟
یه جورایی، و فقط روی سیگنال قوی‌تر تلاش تمرکز کنه. اینجوری از خوندن تصادفی افکار جلوگیری میشه.
خب این برای سیستم‌های فعلی. برای اونایی که قرار مستقیما گفتار درونی رو بخونن چی؟ اونجا که دیگه سیگنال تلاشی نیست که روش تمرکز کنن.
سوال خوبیه. برای اون نسل از BCI‌ها که خب پتانسیل سرعت و راحتی بیشتری دارن، یه راهکار هوشمندانه دیگر رو آزمایش کردن. یه چیزی شبیه رمز عبور ذهنی.
رمز عبور ذهنی؟ یعنی چی؟
یعنی BCI هیچ گفتار درونی رو رمزگشایی نمی کنه مگر اینکه کاربر اول یه کلمه یا عبارت خاص رو تو ذهنش تصور کنه. یه چیزی که معمولاً بهش فکر نمی کنه. مثل یه رمز. مثلا تو تحقیق از عبارتی مثل همانطور که در بالا در پایین نیز استفاده کردن.
آها، مثل یه کلید روشن و خاموش ذهنی.
دقیقاً. تا این رمز رو نزنی سیستم فعال نمیشه. نتایج نشون داده که هر دوی این روش ها، یعنی هم نادیده گرفتن سیگنال ناخواسته و هم رمز و عبور ذهنی، خیلی خوب جلوی نشت ناخواسته افکار رو میگیرن و کنترل رو به دست کاربر میدن.
خب این خیلی مهمه.
و باز هم باید بگم اینا هنوز تو مرحله تحقیقه و به صورت عمومی در دسترس نیست و کاملا تحت نظارت‌های اخلاقی و قانونی انجام میشه.
این توضیحات در نورت حریم خصوصی خیلی خوب بود و یه مقدار نگرانی ها رو کم میکنه. بسیار خوب، با همه این تفاسیر آینده این فناوری رو چطور میبینید؟ چقدر راه مونده تا این رمزگشایی گفتار درونی واقعا بتونه به بیماران کمک کنه؟ موانع اصلی چیه؟
مسیر آینده چند تا بخش مهم داره. یکی از اصلی تریناش که خیلی هم چالش برانگیزه بهبود خود سخت افزار BCI هست. یعنی اون الکترودها و دستگاه کاشتنی.
چجور بهبودی؟
ما نیاز به دستگاه‌هایی داریم که کاملاً زیر پوست کاشته بشن بدون هیچ سیم یا قطع خارجی، کاملاً بی سیم باشن و مهمتر از همه بتونن سیگنال تعداد خیلی خیلی بیشتری از نورون‌ها رو همزمان و با دقت بالا ثبت کنن.
چرا تعداد نورون‌های بیشتر اینقدر مهمه؟
چون هرچی اطلاعات بیشتری از مغز داشته باشیم، الگوریتم‌ها میتونن دقیق‌تر کار کنن. یعنی گفتار تولید شده سریع‌تر، روان‌تر و طبیعی‌تر میشه. چالش‌های فنی زیادی هست البته، مثل باتری دستگاه، سازگاریش با بافت مغز در طولانی مدت، انتقال بیسیم این حجم از داده.
و کسی داره روی اینا کار میکنه؟
بله، خوشبختانه شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی زیادی دارن روی این سخت‌افزارها کار میکنن. انتظار میره تو چند سال آینده شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم و نمونه‌های اولیه این سیستم‌های کاملاً کاشتنی و بیسیم وارد آزمایش‌های بالینی بشن.
این از سخت افزار. از نظر الگوریتم و نرم افزار چطور؟ برای اینکه دقت خود رمزگشایی گفتار درونی بیشتر بشه چی؟
اونجا هم تحقیق ادامه داره. یه مسیر جالب اینه که دارن نواحی دیگری از مغز غیر از قشر حرکتی رو هم بررسی میکنن.
مثلا کجاها؟
مثلا نواحی که به طور سنتی با پردازش زبان مرتبط هستن، مثل ناحیه بروکا و ورنیکه یا حتی نواحی شنوایی. شاید این نواحی اطلاعات بهتری در مورد گفتار تصور شده داشته باشن.
آها، یعنی به جای اینکه فقط به مرکز فرمان حرکت نگاه کنن، به جایی که خود مفهوم کلمه شکل میگیره هم نگاه میکنن؟
دقیقاً. یه نگاه جامع‌تر به شبکه زبانی مغز. اگه بتونیم همه اینا رو کنار هم بذاریم، سخت افزار بهتر، الگوریتم‌های هوشمندتر و درک عمیق‌تر از نحوه نمایش گفتار درونی در مغز، اون وقت پتانسیل بازگردوندن ارتباط روان برای میلیون‌ها نفر واقعا عظیمه. این میتونه کیفیت زندگی رو از این رو به اون رو کنه.
بسیار خوب. فکر میکنم یه تصویر خیلی خوب و جامعی از این فناوری پیشرفته و آیندهش به دست آوردیم. از اینکه BCI ها چطور کار میکنن شروع کردیم، رسیدیم به بحث مهم گفتار درونی، نگرانی های اخلاقی و راهکارهاش رو گفتیم و به آینده نگاه کردیم.
بله. و فکر میکنم نکته کلیدی که میشه از این بحث گرفت همون پتانسیل حرکت به سمت یه روش ارتباطی خیلی طبیعی تر و راحت تره. یعنی عبور از نیاز به تلاش کردن برای گفتار و رسیدن به جایی که فقط با فکر کردن به کلمات بشه اونها رو بیان کرد. این واقعاً مرزهای تعامل انسان و ماشین رو داره جابجا میکنه.
واقعا همینطوره. آدم رو به فکر فرو میبره درباره این ارتباط شگفت‌انگیز بین فکر، قصد، زبان و بیان. چطور یه فکر ناملموس تبدیل میشه به سیگنال الکتریکی و بعد کلمه.
و شاید یه سوال خوب برای شما شنوندگان عزیز این باشه که بهش فکر کنین. همینطور که این فناوری ها دارن تو خوندن سیگنال های مغزی مربوط به قصد و نیت ما دقیق تر میشن، چه کاربورت های دیگه ای ممکنه در آینده پیدا کنن؟ کاربورت های حتی فراتر از بازیابی توانایی های از دست رفته.
و اون کاربردها چه سوالات اخلاقی جدیدی رو پیش روی ما میذارن؟
دقیقاً، چه سوالات اخلاقی رو برای جامعه ما مطرح خواهند کرد؟
سوال بسیار مهم و قابل تأملیه. خیلی ممنونیم که در این کاوش عمیق در دنیای رابط‌های مغز و کامپیوتر همراه ما بودید. برای مطالعه مقالات بیشتر و بروز موندن در دنیای علم و تکنولوژی میتونید به مجله هوشمند سایبر لایف مراجعه کنید. تا دیداری دیگر، بدرود.